به رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در ایران هست. همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. امیدوارم شرایط رو داشته باشید، همراه ما بمونید در 15 دقیقه‌ای که باقی مونده از این برنامه زنده. تا چند دقیقه دیگه صدای دیگر رو میشنوید درباره وضعیت زنان در ایران مثل همه یک شنبه شب‌ها. قبل از اون هم مثل هر شب اول سری میزنیم به اخبار و همینطور خبرهای مربوط به زمین لرزه رو خواهیم شنید با حسین قویمی. سلام و شب بخیر.
با درود فراوان. آمار رسمی قربانیان زمین لرزه شمال غرب ایران هنوز اعلام نشده و آمار منتشر شده نیز با یکدیگر متفاوت است، در حالی که مصطفی محمد نجار وزیر کشور در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران شمار قربانیان را 227 تن اعلام کرد. رضا صدیقی فرماندار اهر به خبرگزاری فارس گفت آمار جان باختگان به 300 کشته رسیده و شمار مصدومان نیز از 2000 نفر فراتر رفته است. به گفته حسن قدمی رئیس مدیریت بحران وزارت کشور، عملیات امداد و نجات به پایان رسیده و کار توزیع چادر و مواد غذایی در حال انجام است. از سوی دیگر یکی از مسئولان پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی به خبرگزاری ایسنا گفته است از هنگام وقوع این زمین لرزه تا صبح یکشنبه بیش از 200 پس لرزه بزرگتر از یک ریشتر در منطقه روی داده است که از آن میان 40 پس لرزه بزرگتر از سه ریشتر بودند. در خبری دیگر، بحرین روز یکشنبه اعلام کرد سفیر خود را در ایران یک سال پس از آن که از محل مأموریتش فراخوانده شد بار دیگر به تهران اعزام کرده است. وزیر خارجه بحرین روز یکشنبه در حساب کاربریش در توییتر نوشت سفیر این پادشاهی در جمهوری اسلامی ایران به دفتر خود در تهران بازگشته است. بحرین در ماه مارس فروردین ماه گذشته آنچرا که مداخله وقیحانی ایران در امور داخلیش خواند محکوم کرد و سفیر خود را از تهران فراخواند. ایران نیز دست به اقدامی متقابل زد. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در مورد بحران سوریه که قرار بود شامگاه یکشنبه در جده برگزار شود به طور غیر منتظری لغو شد. احمد بن هلی معاون دبیر کل اتحادیه عرب روز یکشنبه در قاهره به خبرنگاران گفت که این نشست تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است، اما از ذکر دلیل این تعویق خودداری کرد. قرار بود وزیران خارجه عربی در این نشست به بررسی بحران سوریه و همچنین تعیین جانشین برای کوفی آنان نماینده سازمان ملل و این اتحادیه در بحرین در بحران در واقع سوریه بپردازند. در خبر دیگر، بنابر گزارش‌ها از چین زمین لرزه‌ای به قدرت 6.2 ریشتر روز یکشنبه منطقه‌ای دورافتاده و خودمختاری طلب اویغور در استان سنجین چین را لرزانده است. هنوز در گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی دریافت نشده. منطقه سنجیانگ در شمال غربی چین حدود 20 میلیون نفر جمعیت دارد و برآورد می‌شود حدود 9 میلیون نفر از آنان مسلمانان نژاد اویغور هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز روز شنبه در واقع در مجلس نمایندگان زنگبار منطقه خودمختار تانزانیا گزارش خوانده شد که نتیجه تحقیق یک ماهه دولتی در مورد استفاده از پرچم تانزانیا در کشتی‌های ایرانی بود. معاون رئیس جمهوری زنگبار در این جلسه گفت که یک شرکت واسطه در دبی 36 نفتکش و شناور ایرانی را با پرچم تانزانیا ثبت کرده است. و در خبری دیگر، بازی‌های المپیک تابستانی لندن شامگاه امروز به پایان می‌رسد و 15 مدال طلای باقی مانده نیز در رشته‌های مختلف از جمله 2 ماراتن، بسکتبال و کشتی آزاد توزیع می‌شود. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. ازتون میخوام اگر میخواهید بیشتر در مورد مراسم اختتامیه المپیک لندن بشنوید و بخونید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. اونجا بهتر میتونید این خبرها رو لحظه به لحظه دنبال کنید. از جمله درباره تفکیک جنسیتی توی دانشگاه‌ها و زنان ورزشکار ایرانی محجبه در بازی‌های المپیک لندن میشنوید در مجله زنان رادیو فردا توی برنامه صدای دیگر. این بار هانا کاویانی به جای رویا کریمی مجدین برنامه هفتگی رو تهیه کرده. تا 10 دقیقه دیگه همچنان با هانا همراه بمونید.
موسیقی صدای دیگر خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و این هفته در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در دقایق پیش رو. در هفته‌ای که گذشت چند موضوع پیرامون زنان در ایران خبرساز بود. پس از آن که اعلام شد که در بیش از 60 دانشگاه ایران در رشته‌های تحصیلی تفکیک جنسیتی صورت گرفته، مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته که در خصوص تک جنسیتی کردن رشته‌های تحصیلی، رؤسای دانشگاه‌ها باید پاسخگو باشند. در پی اعلام نتیجه انتخابات آزمون سراسری دانشگاه‌ها مشخص شد که ده‌ها رشته در ایران تک جنسیتی شدند. و همه اینها در حالی رخ داده که وبسایت دانشجو نیوز می نویسد که در کنکور سراسری امسال 60% شرکت کنندگان را زنان و 40% را مردان تشکیل می دهند. اما پس از آموزش در حوزه سلامت نیز رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که در روند اپیدمی HIV تغییراتی در الگوی انتقال دیده شده، به طور که در سالهای اخیر تعداد موارد انتقال بیماری از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده بیشتر شده و از سوی دیگر تعداد موارد ابتلای زنان نیز افزایش یافته. عباس صداقت در همین باره از پیشبینی بسته های خدماتی برای مبتلایان به HIV و بیماری های آمیزشی در برنامه پزشک خانواده خبر داده است. اما در هفته‌ای که گذشت، بسیاری در ایران، میلیون‌ها نفر در سراسر جهان توجه خود را به یک رخداد بین‌المللی معطوف کردند. رخدادی که ورزشکاران زن و مرد را از سراسر جهان این بار در لندن، پایتخت بریتانیا گرد هم آورد تا بزرگترین اتفاق ورزشی دنیا را رقم بزنند. المپیک 2012. المپیک امسال برندگان و بازندگان مطرحی داشت، برگزاری مراسم با حاشیه‌های فراوانی همراه بود و ورزشکاران ایرانی در آن مدال‌های خاطره‌انگیزی را کسب کردند. اما یک وجه از این بازی هاست که امروز به آن می‌پردازیم و آن حضور زنان در این رقابت‌ها بود. در المپیک امسال در هر 26 رشته ورزشی زنان به میدان رفتند. همچنین با تلاش همه جانبه‌ای که انجام شد، همه کاروان‌های المپیک ورزشکاران زن را نیز روانه لندن کردند. حتی از کشوری چون عربستان سعودی که زنان از بسیاری از حقوق اولیه نیز محرومند. ورزشکاران زن مسلمان سوژه‌های مهمی برای عکاسان ورزشی المپیک امسال بودند و مقالات بیشماری درباره آنها که با حجاب اسلامی در میدان رقابت حاضر شدند نوشته شد. در یک مورد حتی حضور وجدان شهرکانی، جودوکار عربستانی و تهمین کوهستانی، دونده افغان، با بردن مدال طلای المپیک مقایسه شد و در یکی از متونی که در شبکه‌های اجتماعی درباره تهمینه کوهستانی نوشته شد آمد که تهمینه نه تنها 100 متر دویده، بلکه قرن‌ها دویده تا بتواند با وجود محدودیت‌هایی که زنان در طول دهه‌ها در افغانستان با آن مواجه بودند در المپیک شرکت کند. از ایران نیز الهه احمدی در رشته تیراندازی در رده ششم قرار گرفت که موفقیت بزرگی برای ورزش زنان ایران محسوب شد. زهرا دهقان ابنوی هم در تیر و کمان علی‌رغم اینکه از دور رقابت‌ها حذف شد و بدون مربی رقابت می‌کرد، اما با تحسین ناظران این رشته مواجه شد و در مجموع 6 زن ایرانی در کاروان 30 نفره جمهوری اسلامی ایران در المپیک لندن رقابت کردند. جو حاکم بر تحلیل‌هایی که درباره حضور زنان مسلمان در رقابت‌های المپیک نوشته شده تقریباً مثبت است. آسیه امینی، فعال در زمینه حقوق برابر زنان که همکنون ساکن نروژ است، درباره حضور زنان مسلمان، خصوصا زنان ایرانی در رقابت‌های المپیک به رادیو فردا میگوید:
من این رو یک پله میدونم، اینکه زنان حتی بتونن با این تحمیل از طرف دولت ایران در این مسابقات شرکت بکنن، از نظر من یک قدم به پیش هست، در واقع دیده شدن هست. این امکان نباید از دست بره. وقتی که ما مسئله حجاب زنان ورزشکار رو مطرح می‌کنیم، نمیتونیم نادیده بگیریم که آیا این حجاب خاص خود اونهاست یا اجبار در داشتن اون هست. چون در ایران بحث حجاب اختیاری مطرح نیست و این حجاب به این زنان تحمیل میشه، در واقع باید بین اونها و زنان دیگری که از کشورهای دیگه اسلامی که حق انتخاب دارن تمایز زایل بشه. اگرچه از نظر من نمیشه خوشحالی در واقع تصمیم برخی از مسئولان ورزشی رو نادیده گرفت که در واقع این اجازه رو به برخی از زنان ورزشکار میدن که بتونن با پوشش حجاب هم در این مسابقات شرکت بکنن، از نظر من باید هر فردی که توان شرکت در این مسابقات رو از نظر ورزشی داره این اجازه داده بشه، چه با پوشش حجاب چه بی پوشش حجاب.
به نظر میآید اجازه ای که آسیه امینی از آن سخن میگوید پله پله به زنان مسلمان داده میشود. سودرات، فعال در زمینه حقوق برابر زنان در پاریس، در این باره اینگونه میگوید:
در هر حال الان فدراسیون مختلف یکی یکی دارن اجازه رو میدن. در واقع شما میبینید که دونده های زن ایرانی هم دارن با حجاب شرکت میکنن و به حال از کشورهای دیگه مثل قطر، مثل حتی برونئی که برای اولین بار زنها رو فرستاده بودن، اونها هم با حجاب دارن شرکت میکنن. یکی یکی فدراسیون ها به هر حال دارن یه جوری عقب نشینی میکنن در مقابل این چهار تا المپیک. اما در این حال بعد این که سه انجمنی هم هستن که همونطور که تلاش میکنن که همه تیم های شرکت کننده در المپیک حتما بازیکن های زن هم داشته باشن، همونها هم هستن که دارن میگن که در واقع پوشش اجباری زنها و حتی پوشش حجاب زنها تو این بازی ها غیر قانونیه و مطابق چارت المپیک نیست.
عقب نشینی مجامع بین المللی در مقابل حجاب زنان مسلمان و حضورشان در رقابت های ورزشی را اما امیر رشیدی، فعال مدنی ساکن ایتالیا، حرکتی مثبت ارزیابی میکند. او در این باره به رادیو فردا اینگونه میگوید:
یه مقدار باید واقع بین باشیم. به نظر من شما از طرفی با یک سد بسیار عظیم و محکمی روبرو هستی که دولت های کشورهای اسلامی هستن عمدتاً، از طرف دیگه اونور هم در واقع یه سدی وجود داره که میگن شما حتما باید با این فرم به خصوص حضور پیدا بکنید. من فکر میکنم حتی اگه بگیم که این عقب نشینی بوده از طرف کمیته ملی المپیک که رضایت داده به پوشش اسلامی برای زنها، عقب نشینی مثبتی بوده، یعنی در جهت مثبت میشه ازش برداشت کرد، به خاطر اینکه اجازه حضور پیدا کردن تو عرصه های بین المللی برای زنایی مثل زنایی که تو کشور عربستان هستن، باز تو ایران یه مقداری وضعیت به نظر من خیلی بهتر از عربستان هستش، برای کشوری مثل عربستان به نظر من میتونه یک گام مثبت باشه از این جهت که این نگاه رو ممکنه که بتونه تغییر بده توی کشور عربستان، این نگاهی که وجود داره رو ممکنه بتونه تغییر بده، میتونه الگو قرار بگیره. حتی من توی یکی از مصاحبه ها دیدم که با پدر این دختر حتی مصاحبه کرده بودن که خب تو به عنوان یه مسلمان نظرت چیه که دختره داره توی این مسابقات شرکت میکنه، پدرش خیلی حمایت میکرد. من فکر میکنم این میتونه یک الگو قرار بگیره و ترس اون یه ترسی تو ذهن مسلمان‌ها شاید وجود داره که وای اگه مثلا این خانم تو مسابقات شرکت کنه شاید یه مقداری مثلا عقیده های مذهبی به خطر بیفته.
حجاب زنان مسلمان البته تنها مانع بر سر راه آنها در میادین ورزشی بین المللی نیست. ریملا اختر از بنیاد زنان مسلمان در ورزش در بریتانیا به روزنامه گاردین در این باره میگوید که اگرچه موانع دیگری بر سر راه این زنان وجود دارد، اما این خوب است که آنها گزینه‌ای پیش رو دارند. او اضافه می‌کند که همکنون زنان مسلمان فرصتی دارند تا عشق خود را به ورزش با احساس آنها به اعتقادشون در هم بیامیزند. در اینجا به پایان صدایی دیگر می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. نظر و پیشنهاد و انتقادتون رو میتونید به zan@radiofarda.com ارسال کنید.